بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، شنبه شبها و بار دیگه با مجموعه عصر ایمان در خدمت همه شما بینندگان عزیز هستیم و همچنین در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حجای عباسی، از ایشون درخواست میکنم عرض سلام خدمت شما داشته باشن. بنده در ادامه برنامه در خدمت شما و ایشون خواهم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم محضر بینندگان عزیزمون، کسانی که هفته های متمادی است و ماه هاست که با برنامه عصر ایمان همراه هستن. امیدوارم که خدا به همه ما توفیق فهم صحیح دین و اجرای دستورات الهی رو عنایت بفرمایید. منظر شماست.
خیلی ممنون و متشکر. همونطور که در جریان هستید، برنامه عصر ایمان اختصاص داره به مبحث اجتهاد و تقلید و همچنین حالا اختلافات و تعدد روش هایی که بین جریان اصولی و جریان اخباری در حوزه های علمیه و در این مجامع فکری در جریانه. یکی از مباحثی که ما قبلا در هفته های اولیه و در برنامه های ابتدایی عصر ایمان در اون بررسی دوره های تاریخی فقهی و اصولی که حاج آقای عباسی برای ما دستبندی کردند و گفتند بهش پرداختیم، اون موقع اجمالی پرداختیم، الان میخواییم یه مقداری بیشتر و مفصلتر بهش بپردازیم. بحث علم رجال است، علم رجال که اختصاص داره به بررسی اسناد و راویان احادیث. جریان اخباری میگن که ما بسیاری از روایات رو لازم نیست و مثلا حتی در کتب اربعه و سایر کتب روایی میگن که لازم نیست ما، عرضم به خدمتون، که راویان حدیث رو بررسی بکنیم. اما جریان اصولی حوزه به علم رجال پایبندترن و میگن که ما باید همه روایات رو که به ما عرضه میشه ما اسناد اون رو بررسی بکنیم و ببینیم از چه طریقی به ما رسیده. این اهمیت علم رجاله. ما میخواییم در مورد علم رجال و عرضم به خدمتون که جایگاه علم رجال در بررسی احادیث و مراجعه به احادیث اون رو بیشتر انشاءالله با هم بحث کنیم در این برنامه و در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حاج آقای عباسی. حاج آقا، از اهمیت علم رجال و اون اختلافی که بین جریان اصولی و جریان اخباری در مورد مواجهه با احادیث است برای ما بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر. خب همونطوری که شما فرمودید، یه در واقع نزاع و اختلاف دیدگاه جدی وجود داره در رابطه با استفاده از علم رجال، که ما علم رجال رو در چه محدوده ای میتونیم استفاده بکنیم، اصلا استفاده داشته باشیم یا نه، و اینکه خود علم رجال بدعت به اصطلاح یا ایجاد شده توسط برخی از علمای شیعه در بعدی هست یا اینکه نه از دوران اهل بیت علیهم السلام وجود داشته و اهمیت داشته و مورد استفاده بوده. که ما عرض کردیم اجمالا با کتابهایی که نگاشته شده از جانب علمای شیعه، کتابهای اصلی رجال مثل رجال کشی، مثل رجال شیخ طوسی و رجالهای دیگری که نوشته شده تا دوران ما، نشون میده که اهمیت زیادی داشته احوالات راوی و شخصیت راوی، اینکه شیعه هست یا از اهل سنت هست، راستگو هست یا دروغگو هست، و حافظه او حافظه قوی است یا حافظه ضعیفی بوده،
آیا آدم دقیقی بوده
بله، در ضبط یا غیر اون، اینها در واقع مورد لحاظ بوده و ما معتقدیم که اهل بیت علیهم السلام هم به این مسئله توجه ویژه داشتن.
استاد خیلی در ابتدا اشاره دقیقی داشتین، یه صحبتی که گفته میشه و اتهامی که زده میشه به اونا که به علم رجال پایبندن، صحبت اینه که میگن علم رجال مثلا در قرن هفتم و توسط مکتب علامه حلی و اینها بوده. آیا روایاتی داریم از معصومین علیهم السلام که به ما بگن وقتی یک روایتی از ما به شما میرسه در راویان اون دقت کنید و به نوعی بگیم که پایه علم رجال رو ما از خود احادیث اهل بیت علیهم السلام گرفتیم.
بله، این نکته خیلی مهمی است که ما روایات فراوانی درباره شخصیت راوی و اهمیت اینکه بر راوی بررسی بشه داریم و جالب هست یکی از اتهامات ذیل اون اتهام علم رجال این هست که این الفاظی که شما درآوردید در رابطه با تقسیمات حدیثی که حدیث
مرسل
صحیح هست و
هست.
حسن هست و موثق هست و ضعیف هست و اینا، اینها چیزایی که شما درآوردید و غیره، یعنی به معنای علمای علم اصول، ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم به عنوان مثال در کتاب اصول کافی روایتی میبینیم از وجود نازنین امیرالمومنین علیه السلام که دقیقاً این مطلب رو ثابت میکنه که اصلا تقسیم بندی وجود داره و اولین تقسیم بندی در روایات از جانب خود امیرالمومنین اتفاق
خیلی میکنه. جالب میشه اینطور.
بله، روایت در اصول کافی هست، در اصول کافی مرحوم کلینی، همونطور که ملاحظه میفرمایید رحمت الله علیه، در جلد اول این کتاب که کتاب عقل و جهل، علم، توحید و الحجه در این کتاب هست، در این بخش هست، در صفحه 158 از جلدی که میشه اصول کافی، ما اصول داریم و فروع داریم و روزه. خب در اصول کافی آمد شخص محضر امام معصوم، در محضر امیرالمومنین، که فرق بلد فقال قد سألت ففهم الجوال ان فی عید الناس، سوال کردش از حضرت. در صفحه قبل ما از روایت رو شروع کنیم، باب اختلاف الحدیث، اصلا باب هست، باب اختلاف الحدیث. روایت نقل شده از علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عمر الیمانی عن ابان ابن ابی عیاش عن سلیم ابن قیس الهلالی که میگه من خودم به امیرالمومنین این گونه عرض کردم، انی سمعت من سلمان و مقداد و ابی ذر شیئا من تفسیر القرآن، من یه چیزایی از در تفسیر از سلمان و ابی ذر و مقداد میشنوم و احادیث عن نبی الله غیر ما فی عید الناس، و احادیثی از پیغمبر از اینا میشنوم که در دست مردم نیست، این احادیث یعنی احادیث جدیدی خاصیه ویژه از اینا میشنوم. ثم سمعت من که تصدیق ما سمعت منهم، سپس از شما میشنوم تصدیق اون چیزهایی که از اونا شنیدم، یعنی میان شما میگید بله درسته، ایشون درست گفتن. و رأیت فی عید الناس اشیاء کثیره من تفسیر القرآن، حالا از اون طرف من میرم روایاتی در دست مردم میبینم، روایات فراوانی از تفسیر قرآن در اختیار مردم دارن نقل میکنن، و من الاحادیث عن نبی الله، و احادیثی از پیامبر نقل میکنن، انتم تخالفونهم فیها، شما در اون احادیث مخالفید با اونا، میگید نه این روایت رو قبول نداریم ما، و تزعمون ان ذالک کله باطل، و شما اینطور تصورتون هست و اینطور معتقدید که همه اونها باطل هست. افتر الناس یک زبون علی رسول الله متعمدین و یفسرون القرآن به آرائهم، آیا شما معتقدید مردم متعمدن به پیغمبر روایت میبندن، جعل میکنن و قرآن رو به آرائشون تفسیر میکنن؟ قال فاقبل علیه، فقال دیگه حضرت اومدن سمت من، قد سألت ففهم الجواب، سوال کردی وایسا جوابشو بشنو، حالا حضرت میخوان جواب بدن. حضرت شروع کردن در طور روایات دستبندی رو توضیح دادن، دستبندی کردن روایات، چون این اومد بیان کرد یه روایتایی داریم سلمان و مقداد و ابازر میگن از آقا رسول الله در رابطه با از شما و ما میاییم شما تایید میکنید، از اون ور مردم یه سری روایت نقل میکنن میاییم شما تکذیب میکنید. خب تکلیف ما روشن باید باشه دیگه، بالاخره آیا هر چی مردم میگن دروغ میگن و هر چی اینا میگن درست میگن؟ تقسیم بندی چطوری هست؟ حضرت آمدن وایسا جوابتو بدم. این نفی عید الناس حقا و باطلا، تو دست مردم هم روایات هم حق وجود داره هم باطل وجود داره، این یه تقسیم بندی، تقسیم بندی روایات به حق و باطل، و صدقا و کذبا، تقسیم بندی آقا روایت صحیح روایت ضعیف، صدقا و کذبا، ما روایتی داریم که راسته و روایتی که دروغه، این جعله. و ناسخن و منسوخن. و اون روایتی که دست مردم هست باز یه تقسیم بندی دیگه شیم که ناسخ داریم و منسوخ. و عامن و خاصن، عام داریم و خاص. و محکمن و متشابهن. روایات هم محکم و متشابهات داره،
مثل آیات قرآن،
مثل آیات قرآن. در حالی که برخی از آقایونی که به روایات میان استناد میکنن میرن سراغ متشابهات از روایات. خود فهم این که چه آیه‌ای در قرآن در روایات چه روایتی در روایات اهل بیت علیهم السلام متشابه هستش، خود اینم تخصص میخواد. خب یه روایت من دیدم، یه روایت دیدم تو کتاب خوبی هم دیدم، ولی آیا این روایت متشابهی نیست که محکمی دارد باید به آن برگردانده بشه؟ مثل اینکه اگر ما روایتی ببینیم که این روایت ازش برداشت این بشه که توحید مخدوشه، توحید وجود نداره، خب ما یه محکمی داریم که روایات توحیدی است که میگه آقا عقل شما هم به وصف خدای متعال نمیرسه، هر چیزی که وصف میشود خدا نیست، بعد فراوان روایت این چنینی، اون میشه محکم ما. حالا اگر یه روایتی ما دیدیم که این روایت این بو به مشام میرسه ازش که میخواد توحید رو مخدوش بکنه، ضعف در توحیده یا متعارض با یگانگی خدای متعاله، این میشه متشابهی که باید به اون محکم برگرده، که اینا مشخصه. و حفظن و وهمن، باز دوباره در روایات ما حفظ داریم و وهم داریم. بعد در پاورقی هم آمده مستران به معنی المحفوظ و الموهوم و المراد ها هنا ما حفظ عن رسول الله کما هو و ما غلط فیه فتوهم مثلا انه عام و هو خاص او بالعکس او غیر ذلک من وجوه الاشتباهات بین المتقابلات. فراوون چه مرآة العقول علامه مجلسی گفته، چه شرح مازندرانی گفته، چه دیگران، که چی؟ که این حفظن و وهم یعنی این که گاهی دقیقاً مطابق آن چیزی که پیامبر گفته است این شخص حفظ کرده، گاهی اوقات فکر میکند این گونه از پیامبر شنیده،
همون دقت در ضبط،
دقت در ضبط. وقد کذب علی رسول الله علی عهده، حتی در ضبط میگه فکر میکنه شما نمیشه به پیامبر دروغ بست یا نمیبستن دروغ، حتی در عهد خود پیغمبر به پیغمبر دروغ میبستن. حتی قام خطیبن فقال ایها الناس فقد کثرت علی الکذابه، پیامبر بلند شدن خطبه خوندن گفتن آی مردم، آی ایها الناس، دروغگو و دروغ بستن به من زیاد شده. فمن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، اگر کسی عمدن به من دروغ ببنده جایگاه او در آتش خواهد بود. ثم کذب علیه من بعده و انما آتاکم الحدیث من اربعه لیس لها خامس. خب میگه بعد از پیغمبر هم حدیث دروغ بستن. حالا انما آتاکم الحدیث من اربعه لیس لها خامس، حدیثی که بر شما میاد
از این
چهار تا خارج نیست، پنجمی نداره. رجل منافق یظهر الایمان متصنع بالاسلام، یه شخص منافقی اظهار ایمان میکنه، ظاهر سازی به اسلام میکنه. لا یتعصم ولا یتحرج ان یکذب علی رسول الله متعمدا، هیچ ابایی نداره که راحت به پیغمبر دروغ ببنده، روایت کذب بگه. فلو علم الناس انه منافق کذاب فلم یقبلوا من، اگه بدونن این دروغگوئه که ازش روایت نمیگیرن. اما ولم، ادامهش در این اسلاید، ولم یصدقوه، روایت حرفش رو تایید نمیکنن. ولکنهم قالوا، اما اینطور میشه که میگن هازا قد صحب رسول الله و رعاه و سمع من و اخذ عن، این پیغمبر رو دیده، از او روایت شنیده، اخذ علم کرده از پیغمبر. و هم لا یعرفون حاله، اینا نمیدونن که آقا این وضعیتش به چه شکلیه. همون چیزی که در علم رجال میگن باید بدانیم، اتفاقا باید بدانیم، بریم بگردیم حال او رو بدانیم، یعنی بدونیم که او تو چه فضایی بوده. اگه یه نفر تو فضای نفاق بوده، دشمن امیرالمومنین بوده، نمیتونیم بیایم از او روایت بگیریم، مخصوصا در جایی که او داره در امور اعتقادات صحبت میکنه. اینا همه همین بحث هاست دیگه، که و هم لا یعرفون حاله، مردم نمیشناسن این کیه، چون نمیشناسن ازش روایت میگیرن.
همین حدیث به تنهایی میتونه پایه‌گذار بسیاری از تقسیماتی که در علم رجال است فقط در همین حدیثه.
بله، همونی که فرمودن که آقا ما اصول رو بیان میکنیم و علیکم ان یتفرعوا یا علیکم بالفروع، شما باید فرع اون رو، این یه روایت اگر قراشه این روایت رو درست درمون توضیح بدیم، خود این چیا توش در میاد؟ چند جلسه طول میکشه؟ من دارم فقط ترجمه میکنم میرم و هیچی نمیگم. اگه قرار بود که من دونه به دونه بعد میرفتم برای شاهد میووردم، روایت دیگه میووردم، توضیح میدادم، خود این مثلا 50 جلسه بشینه در اتاق یه روایت صحبت کنیم، بعد اینا کتاب پیاده بشه، صحبت ها بعد تقسیم بندی بشه، تبدیل به کتاب بشه. همین کاری که امروز اتفاق افتاده دیگه.
من فکر میکنم بسیاری از تقسیم بندیه که الان در علم رجال هست قابل الساق به تک تک فرازها و گزاره های این حدیثه. یعنی از تک تک فرازها و این گزاره ها میتونه یکی از بابهای علم رجال ازش استخراج کرد.
بله، خیلی از مواردش کاملا مطابقه و
خیلی حدیث
این روایت به این روایت متقنی، محکمی، طولانی با توضیح دقیقا میخواد نگرانی های امام علیه السلام رو
حالا یه سوال بکنم، همین روایت به لحاظ رجالی آیا اسنادش و طبقه بندی راویانش طبقه بندی صحیح و درستیه؟
عرضم خدمتتون، من ویژه حقیقت رو عرض میکنم، ویژه بررسی نکردم روایت رو، اما یک بر اساس مبانی آقایون که بر سند بررسی نمیخواد، چون توی کافی مرحوم کلینیه کتب اربعه، یعنی برای اونها اگر ما قرار باشه که دوتایی با دوتا مبنا مناظره کنیم با هم، اونها نیاز برای اونها نیاز به اثبات کردن نیست، همین که ما از کافی کلینی بیاریم او باید بپذیره. حالا ما بین خودمون اگه خواستیم بحث بکنیم و غیره، حالا اونو بررسی میکنیم که این روایت منتها ما اون جلسه هم که با آقای هاشمی داشتیم صحبت میکردیم این نکته رو عرض کردیم که تصور اینا اینه که آقا علم رجال رو درست کردن روایاتو بزنن. مرحوم آیت الله عظما خویی آمده مثلا معجم رجال حدیث نوشته، هی بگه این روایت ضعیفه، اون روایت فلانه، و اینجوری راحت تا روایت ضعیف هم باشه میذارن کنار. ما میگیم نه بابا، روایت ضعیف باشه کنار نمیذارن، که این یه قرینه است برای اینکه ما یه سری اطلاعات پیدا بکنیم که حالا چیکار کنیم با روایت. والله اینطور نیستش که الان این روایت اگر مرحوم علامه مجلسی، که جالبه اینا میگن علامه مجلسی، حالا کلیپش هم پخش کنم که میگن علامه مجلسی اخباریه، بعد علامه مجلسی اومده کامل روایاتو بررسی کرده، ضعیفون داره، ضعیفون علل مشهور داره، روایات کافی اومده کامل بررسی کرده، اگر این روایت ضعیف شد یعنی کلا ما میذاریمش کنار؟ نه، کلا نمیذاریمش کنار. فرد ضعیفی توش بود کلا میذاریم کنار؟ نه، این یکی از قرینه ها میشد. حالا میریم میگیم دنبال چیزای دیگه. ما برای اینکه این روایت مطلب درسته 10 تا قرینه داریم. حالا اگه خواستیم از توش استنباط فقهی بکنیم، بررسی سندی روایت هم میکنیم، اون قرینه ها رو هم میبینیم، با هم جمع میبندیم، ولی الان در مقام این نیستیم. میخوام بگم در روایت معصومین این مطلب آمده، برای آقایون که 100% حجت، برای ما هم حالا اگه خواستیم بررسی بکنیم بعد بریم با قرائن ببینیم. باز داره این نیست که اگر ضعیف باشه ما باید کلا روایت رو کامل بذاریم کنار و کامل ردش بکنیم. حضرت ادامه فرمودن لا يعرفون بقد اخبره الله عن المنافقين بما اخبره ووصفهم بما وصفهم. این که فراوان روایت هایی که در رابطه با نفاق بوده، آیات که در رابطه با نفاق بوده آوردن حضرت. فقال عز و جل و اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم و ان يقولوا تسمع لقولهم ثم بغوا بعده فتقربوا الى ائمه الزلاله و الدعاه الى النار بالزور والكذب والبهتان. میگه آیه قرآن میفرماید که شما نگاه بکنید مبهوت جسم اینها میشی، مبهوت نماز اینها میشی، مبهوت قنوت اینها میشی، رکوع اینها میشی. همین منافقینا، اصلا منافق یعنی همین دیگه، یعنی ظاهرش اونقدر غلط اندازه که شما شک هم نمیکنی که نکنه مثلا چی باشه، ولی باطن دشمنه. اینطور توصیف کرد. بعد میگه ثم بقا و بعده، اینا باقی موندن بعد پیامبر، رفتن سراغ ائمه زلال و گمراهی، رفتن سراغ شدن دعات النار با زور و کذب و بهتان. فولوهم الاعمال و حملوهم على رقاب الناس و اکلوا بهم الدنیا. اینها دشمنان خدا رو بر مردم، بر گرده مردم سوار کردن، به واسطه اونها دنیای خودشون رو آباد کردن. و انما الناس مع الملوک و دنیا الا من اسم الله فهذا احد الاربع. این یکی از اون چهار تا دسته. بعد دوباره و رجل سمع من رسول الله شیئا لم یحفظه علی وجهه و وهم فیه و لم یتعمد کذبا فهو فی یده یقول به و یعمل به و یروی. دسته دوم کسایی که حدیث از پیغمبر میشنوند اما اونجوری که باید و شاید حدیث رو حفظ نمی کنن، دوچار نسیان میشن، یه جاییشو اشتباه متوجه میشن. میگه و وهم فی و لم یتعمد کذبن، اهل کذب نیستا، دروغگو نیستا، ولی اشتباه داره، فکر میکنه آقا این تیکه روایت اینو گفت پیغمبر در حالی که پیغمبر اینو نفهمیده. میگه و هو فی یقول بهی و یعمل بهی و یروی، هم میگه هم عمل میکنه هم روایت میکنه. فیقول انا سمعته من رسول الله، هر جا هم میخواد بگه میگه من از پیامبر شنیدم. فلو علم المسلمون انه وهم لم یقبلو، اگه مردم متوجه بشن که او دوچار یعنی توهم یعنی غلط داره اشتباه داره در روایت، خب نمیپذیرن ازش. ولو علم هو انه وهم لرفضه، اگه بفهمن که این متوجه بشن که این دوچار وهمه، اینو رهاش میکنن. این مدل دوم، دسته دوم. دسته سوم و رجلن سالسن سمع من رسول الله شیئا امر بهی ثم نهى عن، از رسول خدا چیزی رو شنیده امر میکنه به اون، ثم نهى عن و هو لا یعلم، بعد نهی میکنه از اون و هو لا یعلم، در حالی که اطلاع از اون مطلب نداره، نمیدونه که آقا این حکم پیامبر هست یا نه. او سمعه ینها عن شیء ثم امر به، یعنی اولی این بود که پیغمبر امر کرده این نهی میکنه. پیغمبر گفت نماز مثلا در روز جمعه بخوانید، این میگه نماز نخوانید در روز جمعه. یه چیزی گفته بود انجام ندید، این چه میکنه؟ به هو لا یعلم فحفظ منسوختن ولم یحفظ ناسخ ولو علم انه منسوخ لرفزه. میگه این اینطوری میگه، این روایت منسوخ رو دیده، روایت ناسخ رو ندیده. این دیده که اگه میدونست که آقا این منسوخ شده رها میکرد، آدم بدی نیست. مثلا روایت رو دید که آقا در ظهر جمعه نماز جمعه واجبه، بعد مثلا یه روایت ناسخی داشتش که نه نماز مثلا خود ظهر واجبه. اینو روایت قبلی رو دیده، همه جا میره میشینه همینو میگه. این تیکه دوم که ناسخ اون روایت بود این رو ندیده و نمیگه. ولو علم المسلمون اذا سمعت انه منسوخ لرف، اگه بدونن مردم که این داره منسوخ و نقل میکنه براشون، ترک میکنن اما نمیدونن، خبر ندارن. و آخر رابع لم یکذب علی رسول الله مبغضن للکذب، مبغضن للکذب، میگه این دروغ بر خود. چهارمین دسته اینه که دروغ بر رسول خدا نمیبنده، با کذب هم مخالفه. خوفاً من الله تعالی، از خدا میترسه. تعظیماً لرسول الله، لم ینسه، فراموش نکرده. بل حفظ ما سمع علی وجهه، مطالبم اونجوری که باید حفظ کرده، نه اینکه وهمی درش داشته باشه. فجاء بهی کما سمعه، دقیقاً همونطوری نقل میکنه که شنیده. و لم یزد فیه و لم ینقص من، نه چیزی بهش زیاد میکنه نه چیزی از اون روایت کم میکنه. و علم الناسخ من المنسوخ، علم به ناسخ و منسوخ داره. فعمل به ناسخ و رفض المنسوخ، عمل به ناسخ میکنه، منسوخ رو کنار میذاره. فان امر النبی مثل القرآن ناسخون و منسوخون و عامون و خاصون و محکمون متشابه قد کان یکون من رسول الله الکلام له وجهان، کلام العام و کلامون خاص. میگه دقیقا حالا فان امر النبی مثل القرآن، هم کلام پیامبر مانند قرآن هست، ناسخ و منسوخ داره، خاص و عام داره، محکم و متشابه داره. گاهی قد کان یکون من رسول الله الکلام له وجهان، کلام عام و کلام خاص. گاهی کلامی از پیامبر عام می‌دارد و خاصی دارد مثل قرآن. و قال الله عز وجل فی کتاب ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی پیامبر گفته عمل کنید، هر چی پیامبر رد کرد نهی کرده اون رو کنار بگذارید. فیشتبه علی من لم یعرف و لم یدر ما عن الله به و رسوله و لیس کل اصحاب رسول الله کان یسأله عن الشی فیفهم. دیگه روایت مفصل هست که میگه آقا این گاهی ام مشتبه میشه، نمیدونن که آقا پیغمبر دقیقاً از چی نهی کرده، دقیقاً به چی که درسته که گفته ما آتاکم الرسول فخذو، هر چی پیغمبر گفته بگید، اما نمیدونه که آقا الان این کلام پیغمبر اون عامیه که یه خاصی داره، اون به اصطلاح ناسخیه که منسوخیه که یه ناسخی داره، این رو نسبت بهش اطلاع پیدا نمیکنه و در جریان نیست. این روایت باز هم، یعنی اگر بخوایم ما بحث بکنیم، روایت باز هم مفصلتر و حضرت کامل شکنه که خب این یک کلاس درس دیگه، یک کلاس درس مفصل هست از جانب امیرالمومنین در رابطه با این که آقا اینطور انقدر ساده و بسیط برخورد نکنید. بله اگر سوال بکنم بگن آقا مگر خود مرحوم صدوق حواسش به این چیزا نبود؟ یه موقع حواسش بود، یک به مبنای خودش حواسش بود، ممکنه در مبنای که دیگه، دو احتمال اشتباه وجود داره، او بین خودش و خدای خودش این روایت براش حجت بوده
با استقرایی که کرده،
با استقرا... بله با تلاش که کرده، با اجتهادی که کرده، با پیگیری که کرده، با مطالعه که کرده، آیا دیگه حرفی در تو این روایت محال وجود داشته باشه؟ این است و جز این نیست. و این گونه هستش که بعضی از آقایون خیلی راحت بیان میگن بله آقا یه نرم افزار برمید، آقا اون نرم افزارم نظرات رجالی بعضی از افراد رو تأثیر دادن که شده این نرم افزار، که آقا این راوی اینطور هست یا اینطور نیستش، و الا آیا اون نظر گذشته و حال و آینده مخالف نخواهد داشت؟ چرا؟ خب چرا پس ما یکاسه نکنیم دیگه، یکی هم بگیریم روایتو، ما هرچی مرحوم کلینی گفت، خب آقا با هرچی مرحوم کلینی گفت برفرض ما بگیم کل روایات، حالا اونو در ازش بحث داریم، بگیم ما کل روایات مرحوم کلینی مورد تایید، تمام میشه قضیه. خب چرا بعد از او مرحوم شیخ طوسی هرچه که کلینی آورده نقل نکرده، باز یه روایت های جدیدی نقل کرده؟ باز ما به این روایت نیاز پیدا میکنیم یا نمیکنیم؟ فقط کافی برامون کافی، اگه کافی برامون کافی بود شیخ الرامولی که خودش اخباری بوده، منتها نه اخباریه نمیدونم جوجه اخباریه بچه‌ایه نمیدونم چیزی که زبون درازی و توهین و به این فحاشی و به اون حرف و به اون چی بکنه، نه اخباری عالم باسواد که ما به او احترام میذاریم، شخصیت بالای علمی، بله وسائل شیعه او با افتخار تمام مأخذ روایی تمام درس خارج هاست، و این نشون میده اتفاقا علمای اصولی به روایت احتمام داشتن که کتاب شیخ الرامولی دقیقاً همه مراجع دارن، همه مراجع ازش استفاده میکنن، همه مراجع بهش استناد میدن، آدرس میدن، کاری نداره دیگه، شما ببینید درسای مراجع آنلاین وجود داره، هر کی مراجعه بکنه به سایت های رسمی ببینید آقا چند بار در درس هاشون از وسایل شیعه روایت میخونن و غیره. اگر قرار بود کتاب مرحوم کلینی کافی باشه دیگه شیخ الرامولی نباید نت وسایل شیعه مینوشت 30 جلد، این کجا، فروع کافی کجا، وسائل شیعه کجا؟ پس کلی کتاب دیگه و مطلب دیگه وجود داشته که مرحوم کلینی نیورده، حالا یا قبول نداشته نیورده، یا دم دستش نبوده، یا به اصطلاح به هر حال یا نمیخواست از اینا استفاده بکنه، بر اساس اجتهادش گفته این روایت رو من قبول دارم. مثلا این بر اساس این روایت که حالا ما تازه از ده ها مطلبی که ما برای امشب آماده کردیم
یک روایت رو،
یک روایت رو خیلی معرض کردیم خدمتتون.
خیلی ممنون که تا اینجای برنامه با عصر ایمان همراه بودید. یک میان برنامه میبینیم، در قسمت دوم در خدمتون خواهیم بود.
سکان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، واژه‌ی منشف از علی اعلا، سرچشمه‌ی فیض بیکران است علی،
شاهنشهی و شد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، در پای کسی در حرمت جای بگیرد، از لطف خرید و شوید تو به نگاه چه بخواهی گر قسمت من بوسه به خاک نجف افتد سخت است بیارم به حرم بار گناهی چون ذره و تو آفتابی همه خاک رها تو بود سرابی یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ایشا تو هم جز سپاهی دریا مثل کوچک بحر کرم توست میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی گم گشته ی طوفان بلا ها به سراغت آید نشود در دو جهان غرق تباهی از کودکیم حب تو باشیره ی جان دار مادر به امیدی که شوم آنچه تو خواهی
علی ای آفتاب آفرینش خداوند کمال و عقل و بینش همه چون ذره و تو آفتابی همه خاک رها تو بود ترابی
خیلی ممنون که کماکان عصر ایمان رو از شبکه جهانی حضرت ولی عصر تماشا میکنید و خداوند رو شاکریم که کماکان در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم هستیم. یه مطلبی رو باید عرض کنم خدمتون. پنجشنبه شب در برنامه حبل المتین حضرت آیت الله قزوینی رسما از تو برنامه زنده خودشون دعوت کردن از احمد اسماعیل بصری مدعی فرقه یمانی و حالا طرفدارانی که دارن از خود ایشون رسما دعوت کردن برای مناظره. موضوعات مناظره را مشخص کردن، یک نامه رسمی با سربرگ شبکه برای اون مکتب نجف و دفترشون ایمیل کردن، نامه را هم دوستان برای شما نمایش میدن و یک هفته هم فرصت اعلام کردند تا در موضوعاتی مثل ادعای ایشون و حسر ائمه علیهم السلام در عدد 12 و عرضم به خدمتتون که سایر موضوعات دیگه که ایشون بیان و ادعاهای خودشون رو با سند و مدرک و دلیل متقن جواب بدن. اگر هم خودشون به هر دلیلی حاضر به مناظره نیستن، نماینده ای معرفی بکنن تا با نماینده ای که حضرت آیت الله قزوینی معرفی میکنن در همین شبکه انشالله این مناظره شکل بگیره. پنجشنبه شب اعلام کردند، تا الان 2 روز گذشته و عرضم به خدمتتون که تا الانش که خبری نشده، حاضرین به غایبین اطلاع بدن تا انشالله به گوششون برسه که اگر در ادعاهای خودشون محکم هستن و اسناد جدی و قابل بررسی دارن بیان و در این مناظره شرکت کنن و از حقانیتی که مدعیون هستن دفاع بکنن. ما داشتیم بحثمون رو خدمت حاج آقای عباسی ادامه میدادیم، دوستان به ما گفتن که تماس داریم و بینندگانی میخوان در برنامه مشارکت داشته باشن. جناب آقای حسن آقا از تهران، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، بفرمایید. قربان
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في العربين. خیلی تشکر فراوان دارم از شبکه نورانی ولیت عجل الله فرجه الشریف و روحی بر باقل عالمین رب الفدا که این افتخار رو دادن و بنده بتونم یک پاسخگو باشم و سوالای بزرگانی رو همچنان از آقای عباسی و مجری خیلی توانا حضرت آقای نصرالله اگه اشتباه نکنم بدم و تشکر فراوان، خیلی فراوان دارم، یعنی اول کلام عرض بکنم از این شبکه ولایت جعفر شریف و همچنین از شبکه ولایت در ثابت که خدمت شما و خط مقدم دفاع از اهل بیت علیهم السلام اجمعین هستن. خداوند ان شاء الله توفیقاتشون رو زیاد بکنه. ارادت قلبی به همشون دارم و دست مریضات میگم و خدمت شما هر چقدر که دستبوسی جایز نیست اما روی مبارکشون
ما انجام وظیفه میکنیم. خدا خیرتون بده.
مخلصی نخیر. شما بالاخره ما باید تشکر بکنیم و باید تا هر چیزی که از دستمون برمیاد زبانن مالن خدمت شما به هر نحوی از تمام مجریان عزیز این شبکه تشکر بکنیم.
خیلی ممنون و متشکر. لطف شماست جناب آقای حسن آقا. خدا به شما خیر بده. ما اگر برنامه میسازیم در شبکه و برنامه پخش میشه و کاری انجام میشه، این حمایت و این دیده شدن ها و این الطاف بینندگان عزیزه که ما رو به ادامه راه محکمتر میکنه و در حقیقت صاحبان اصلی شبکه، صاحب اصلی که حضرت ولیعصر هستن انشالله و صاحبان اصلی شبکه بینندگان عزیزی هستن که دارن برنامه ها رو تماشا میکنن. خیلی ممنون از لطف شما.
بزرگواریم. و دوستان عزیز طلبه واقعا شرعاً برایشون واجب هستش که کلیپ هایی رو که این دوستان تهیه میکنن نشر بدن. انصافا اگر کسی کوتاهی بکنه مثل محدثین بزرگوار که روایات رو از زبان اهل بیت علیهم السلام میگرفتن و یکی یکی با خریدن خطر برای جان خودشون به ما رسوندن، ما بدون هیچ خطری دو خونهمون نشستیم با یک کلیک میتونیم که نشر بدیم، میتونیم این خدمت شما هر شب در شبکه‌های مجازی این کلیپ هایی که دوستان دارن زحمت میکشن واقعا شیر کنیم و واقعا شیعیان عزیز کلگی دارم ازشون که چرا واقعا کمکاری میکنن. باید شبکه ولی از جلال فرج شریف بیننده هاش واقعا باید صدها برابر این مقداری که هست که زیادم است البته، ولی بازم باید ما طلبه ها مخصوصا واقعا باید خیلی تبلیغ این شبکه رو بکنیم و خیلی این کلیپ ها رو نشر بدیم. این هستش که انصافا کوتاهی هیچ باید در جوابگو باشیم در منظر ولایت جعفر شریف به این ترتیب.
خیلی ممنون و متشکر. سپاسگزارم از شما جناب حسن آقا. انشالله که دوستانم هم همراهی بکنن و همینجور که شما اشاره کردید، خیلی نکته دقیقی البته، ما باید کمک کنیم به هم دیگه که انشالله بیشتر دیده بشیم و حرفها بیشتر شنیده بشه در مقابل این هجمه عظیمی که علیه دین و مکتب و مذهب هست و رسانه های متعدد و بودجه های آنچنانی. ما انشالله همین حداقلی که داریم و بتونیم با کمک هم دیگه بتونیم هر چی بیشتر و بیشتر کمک کنیم که دیده بشه. خیلی ممنون. خداحافظی میکنم از شما. جناب آقای احمدی از مشهد، سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید قربان.
سلام عرض میکنم خدمت
سلام شما. سلام علیکم و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
ببخشید آقای عباسی، بنده تو این مدت که برنامه شما می‌دیدم الان می‌خواستم تشکر کنم برای اینکه دانش افزایی می‌کنین تو این حوزه مرجعیت و اینا. یه انتقاد از شما داشتم، یه سوال داشتم. انتقادم اینه که خب طبیعتاً بنده و شما که قبول داریم که به مراجع تقلیل میشه یه انتقاد درست و صحیح کرد، حالا این که انتقاد این بزرگواران درست و صحیح یعنی یه بحث دیگه، چون من خیلی موقع میبینم که انتقاد میکنن مثلا از این که مثلا آیت الله جوادی در مورد زنان صحبت نمیکنن یا هرچی، حالا اشتباهی یا درست کنن یا انتقاد های دیگه که مثلا فلان نرجه اینطوریه، بعد جناب عالی جواب میدید. آن نمیدونم بحث اصلی برنامه به نظرم رو اصل مرجعیت و اجتهاد و تقلیده. به نظرم به این انتقادهای که حواشیه خیلی چیز نشه، اهمیت اصلی به همین اصل مسئله اجتهاد و تقلید باشه. سوالم هم از شما اینه که من به عنوان یه طلبه توی مدتی طلبه بودم خیلی شنیدم که اصول مشیعیان از العذر به الاصول هم قاضی ابویعلا گرفته شده. اون یک بار هم یک از بینندگانتون گفتن که تو کتاب روششناسی های اکبرنژاد اینو گفتن. من خودم از محافظین اشتراک تقلید هم اشتراک نشین، ولی خب اون که از اهل سنت گرفته شده شاکل کلی اصول مشیعیان این فقط میتونه متواتر تو حوزه علمیه. خواستم بگم که شما گفتین یه انتقاداتی داریم به این حرفا یک دن نشد اگه بفهمون بنده استفاده کنم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای اکبری. حتما حاج آقا به سوال شما پاسخ میدن، همچنین راجع به انتقاداتتون هم صحبت خواهند کرد. خیلی ممنون که تماس گرفتید با برنامه. حاج آقا بفرمایید.
بله، نسبت به بحث اولشون که انتقاد کردن که ما به حاشیه و پاسخ میدیم به اشکالی که یا به انتقادی که یک نفر نسبت به یکی از مثلا مراجع میکنه و این رو پاسخ میدیم، چرا به این توجه میکنیم؟ بحث ما بر سر این بود، خواستیم یکی از موارد رو نشون بدیم که یه آقایی که به راحتی مراجع رو زیر سوال میبره بدون دانستن و اطلاع داشتن از موارد خیلی متعارف و معروف از مراجع، مثلا یک مرجعی یک کتاب مفصل در اتاق زنان داره و ایشون دقیقا میاد به این اعتراض میکنه که چرا مراجع و کاری نداریم، این یه نفر چرا این همچیزی رو نداره. ما فقط یه نمونه ای رو نشون دادیم، نمیخواستم بگیم حالا باید ما بشینیم اینجا هر کی هر اشکال جزئی به هر عالمی کرد ما بیان جواب بدیم، نه اصلا ما هدفمون این نیست. ما که از روز اول گفتیم بالاخره خارج از 14 معصوم همه دارایی ممکنه اشکال باشن، اگر قرار بود که شیخ طوسی هر چه شیخ صدوق گفته است قبول داشته باشد یک کتاب جدید نباید می نوشتن، و بعد از شیخ طوسی اگر بود هر چی ایشون گفته حرف وحی منزل باشه که دیگه کتابای جدید در اون علم ها اصلا اشکال و انقلت و قلت هایی که میاد خیلی صریح میگن فلانی این رو گفته و ما قبول نداریم، و اصلا این حریت در حوزه وجود داره که راحت حرف علمی گفته بشه و رد بشه. شما میگید آقا من اصول رو قبول دارم، ما فکر نکنید من میخوام اینو بگم، من میگم آقا نه اصلا شما بگو من قبول ندارم، چه اشکالی به وجود میاد؟ یعنی اینکه ما نگران این نیستیم بگی شما آقا من قبول دارم، ما میگم اینجا آزادی در کلام، شما در بیان، این همه در این کشور ایران ما مخالف اقوال و نظرات و گفتار هم وجود داره، همون دارن نظراتشون رو میگن، اشکالی نداره آدم یه مطلبی رو نداند بپرسد یا دیدگاه دیگری داشته باشه.
خدای اکبری هم گفتن طلبن، یعنی در خدای اکبری هم گفتن که طلبن در دروس حوزه که بله، اصلا یک امر رایجی نقد کردن اقوال.
بله،
راجب اون مسئله دومی که گفتن آقا حالا قبلا هم صحبت شد،
بله
ما بعد از تماس ایشون هم در خدمت های هاشمی هستیم که پشت خطن الان راجب این بحث کتاب العده شیخ طوسی رحمت الله علیه که گفتن از عرضم به خدمتتون که تو کتاب روش‌شناسی اکبر نجات و جای دیگه یک دو تا گفتن که از قاضی اعلی اهل سنت کپی برداری شده یا از اون بازنویسی شده یا چیزی شبیه به این.
بله ببینید، من اون حالا الان به خاطر اینکه اون در واقع نمیدونم نت من چرا کار افتاده، اون صفحه رو من دارم و دیدم از کتاب ایشون، ایشون تمام اثبات حرفش، حالا اگر دوستانی کاری بکنم میشد من ظاهرن ببینم اگر نت یه لحظه وصل بشه من این رو نشون میدم، تمام اثباتش از این حرف، این یک نموداری ایشون درست کرده، مثلا نوشته ببینید اینجا مثلا گفته بحث عام و خاص مثلا ابویعلا، اینجا شیخ طوسی تو عدت الاصولشون اومده گفته که یه دونه باب پایین‌تر همون باب رو آورده، یه زبدری درست کرده، چند تا باب نیست چند تا باب هست، اینو پاسخ دادیم. کتاب های حدیثی هم همینطوره، آقا کتاب الصلات کتاب الصلات دیگه کتاب الصلات شیعه و سنی نداره، داخل کتاب الصلات که میری روایت هایی که نقل کردی مطالبی که نقل کردی او مثلا از صحابه نقل کرده و از بزرگان خودشون تا اینکه حالا روایتی از پیامبر از ابو هریره و غیره نقل کرده باشه و افراد دیگه نقل کرده باشه، این طرف شیعه اومده از امام صادق و امام باقر و امیرالمومنین و پیغمبر با طرق خودش نقل کرده، در رابطه با این هم همینطور هستش، یه تعداد بابی هست و اتفاقا نشون دهنده این که آقا این فرق میکنه و این اون نیست همینه که ابوابی که مربوطه به اون قیاس و غیره در اهل سنت هست که ما قبول نداریم اون ابواب وجود نداره. من به شما واضح‌تر از این بگم، اگر قرار باشه اینطوری بگید یه شبهه‌ای در رابطه قرآن مطرح میکنم، یعنی آقا قرآن برگرفته از کتب انبیاء سابقه، این رو هم ما قبلا تو برنامه عصر ایمان اون سری قبل اومدیم پاسخ دادیم که آقا قرآن از کتب انبیاء سابق، یعنی اومده رفته قرآن از قرآن و انجیل کپی کرده. چرا؟ چون همون داستانی که در رابطه با مثلا حضرت آدم بوده اخراج از بهشت و فلان و حرفا، همون در رابطه با اومده، در همون قصه نوح اومده. ما میگیم نه این اون نیست، چون اصل داستان که قابل تغییر نیست، یعنی اصل داستان که وجود داره. حالا همه ادمی اگه 10,000 تا پیغمبر دیگه هم بیان داستان نوح رو که باید نقل بکنن، منتها نحوه نقل کردن و نحوه بیان کردن و نحوه استفاده از اون متفاوته. در رابطه با حضرت آدم وقتی که اخراج از بهشت و شومه میگه اونجا فریب دهنده حوا بود و حوا رو ما مجازات کردیم به این که در دنیا او و نسل او الی یوم القیامه بعد زایمان انجام بده. خب آقا قرآن اینو قبول داره؟ نه. یعنی قرآن هم حاضره مثلا کتاب مقدس مسیحی بیاد بگه که آقا اگر خانم ها درد زایمان دارن این حقشونه، این بر اساس اون چیزیه که زو. آقا این چه حرفیه؟ چون حوا اگر برفرض حوا این کارو کرده بود، یعنی به معنای این که گناه کرده بود، جرم مرتکب شده بود، برفرض، آیا باز باید به فرزندانش این منتقل میشد یه همچیزی؟ یا میگه آقا اونجا اون شیطان به شکل مار در اومد، آمد اینا رو فریب داد، حوا رو فریب داد، حوا آدم فریب داد، به شیطان امر کردین تو تا قیام قیامت باید به شکمت راه بری، پا به مار ندادیم. چرا پا به مار ندادیم؟ به خاطر اینکه خب آقا این حرف الان باز روی کلیپ، اینو کلیپ نکنن از ما بگن آقا عباسی اینو گفت، این حرف کتاب مقدس مسیحیه، ما به عنوان مسلمان اینو قبول نداریم. پس اگر شما می‌بینید ابوابی وجود داره که این ابواب مشابه این ابواب هست، به خاطر اینکه خب آقا عام خاص، عام خاص دیگه، امیرالمومنین فرمود عام خاص، اونا میگن عام خاص، منتها چی استدلال میکنن، چی بحث میکنن، چه مطالبی دارن، یه بحثش هم ممکن اصلا درست باشه، یعنی دقیقاً همونی باشه که در شیعه گفته میشه.
شما میفرمایید که اگر اینطور هم باشد بازم چیزی نیست، در حالی که بازم قائل به این قول خیلی افراد زیادی نیستن ظاهرا.
نه افراد زیادی نیستن واقعا
و تک و توکی هستن، حالا بله. از کسانی که کار علمی میکنن. امیدوارم که آقای اکبری پاسخشون رو گرفته باشن، حالا ان شاء الله اگه باز فرصت شد و اون متنی که حاج آقا گفتن، اگر آقای احمدی اگر عرضم به خدمتتون که فرصت شد، حالا باز هم ان شاء الله مراجعه میکنیم و به این بحث دوباره خواهیم پرداخت. جناب آقای هاشمی سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد عباسی و آقای نصراللهی و بینندگان محترم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
علیکم السلام.
بنده اول این سخنی که شما ابتدا گفتید که کافی کافی نشیات، اول نظر خودم و نظر همفکران خودم رو بیان بکنم. ببینید مرحوم نوری صاحب مستدرک هیچ شکی در اخبار بودن ایشون نداری. من یه عبارتی رو از خاتمه مستدرک میخونم صفحه 39. میگه که ثم شهر از بعد از ذلك لنقد خبر الذي شاء مؤخرا بشأن الكافي من انه عرض على الامام الحجه عليه السلام و انه قال عنه ان هذا كاف لشيعتنا فبين انه لا اصل له ولا اثر في مؤلفات اصحابنا ولم تأت به روايه قد لا صحيحه ولا ضعيفه بل صرح المحدث بله الاسترابادی و هو شیخ الاخبارین فی اصلهی به انه لا اصل له ولا حقیقه ما ان الاسترابادی رحمه الله تعالی رام ان یجعل تمام احادیث الکافی قطعیت الصدور. این یک عبارت دوم.
یه لحظه صبر کنید آقای سید، ببخشید من اشتباه شاید متوجه شدید، من مطلقا عرض نکردم که گفتن کافی کافل لشیعتنا، مثلا یعنی چه حرفی نزدم، من یعنی چیزی گفتم که کافی کافل لشیعتنا، نه من داشتم میگفتم که اگر قرار بود که به اسلام ما همه روایات کافی رو عمل بکنیم یا معتقد بشیم به صحت همه روایات و دیگه هیچ حرفی نباشه در اینها، دیگه نباید دو مرتبه وسائل نوشته میشد که روایاتی نباشه درش، از ببخشید کتاب شیخ طوسی تهذیب و استفسار که روایاتی نباشد از کافی، نگفتم که معتقدن دارون اخباری که کافی کافی لشیعتنا. من از علامه مجلسی هم داره که ایشون هم همین رو میگه، میگه آقا این هیچ اصلی نداره و مورد تایید نیست. بله روایاتش روایات خوب هست و اصل کتاب معتبر هست روایات، ولی به عنوان کافی کافی لشیعتنا من یه همچین اتهامی به کسی نزدم، اون این نظر دارای طرفداری نیستش. بفرمایید.
بله خب خیلی خوب این هستیم. دو، شما فرمودید که این روایتی که اول برنامه خوندید اون روایت خیلی جالب بود برای من که خورت منم گفتیم ما بررسی سندی نکردیم. خب چرا بررسی سندی نکردید؟ علتش اینه که اونجا یه آقایی به نام ابان ابن ابی عیاش که خود شیخ طوسی در ذیل اصحاب امام صادق ایشونو که اسم میارن میگن تابعیون ضعیف، به اجماع شیعه و سنی آقا ضعیف، اساسا حدیث ضعیفه. بعد شما گفتید که بله ممکنه که ضعف سند رو ما صرفا دلیل نمیدونیم که بیایم به خاطر ضعف سند روایت کلا بذاریم دور، نه دلایل دیگه هم داریم. خیلی خوب باشه، نظر ما در مورد این روایت چیه؟ ما میگیم که این روایت و روایت کافی کتب اربعه و کتب معتبره و معتمده شیعه پس از تهذیب از روایات جعلی تدوین شدند، درست؟ پس لازم نیست شما دو مرتبه بیاید روایت بررسی رجالی بکنید، بعد از اون دو مرتبه بیاید بررسی رجالی بکنید، همینجور هی بررسی رجالی، اونم با عدم قرائن، با چیز قرائنی
که شما بررسی رجالی کردید روایتو.
من بخاطر اینکه بگم از نظر سندی ضعیف و شما گفتید من بررسی
میدونم شما برای چی بررسی رجالی کردی؟ شما که قبول نداری بررسی رجالی رو، بررسی میکنی و میگی عبان ابن ابی عیاش شیعه و سنی میگن ضعیفه و روایتش مورد پذیرش نیست.
بله
خب چرا این کارو میکنی؟ شما که میگی شما من از من این روایت رو برای شما دقیقاً آوردم، یعنی شما منظورم به معنای اخباری ها خب یا محدثین، این برای شما آوردم و شما اجازه نداری به روایت من اشکال بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه شما مبنات اینه که آقا روایت بررسی رجالی نباید بشه. پس این روایت که من آوردم از نظر شما معتبره و در این روایت حضرت امام معصوم آمده تقسیم بندی کرده روایات رو. چرا این روایت ما 4 دسته روایات داریم؟ بعد شما فریاد میزنید چرا این تقسیم بندی؟ چرا باید ما روایت رو بررسی کنیم؟
تو همین تماس هم جناب آقای هاشمی گفتن که روایاتی که در کتب اربعه هست و کافی اینا یه بار بررسی شدن و نیاز به بررسی مجدد ندارند.
بله من همین میگم، من از باب الزام
آقای عباسی هم به همین دلیل این روایت رو از کافی خوندن و من ازشون سوال کردم آیا شما این روایت رو بررسی سندی کردید؟
بله من خواستم جواب شما رو بدم.
میدونم نه
خب چرا نه ببین اینکه میخواد جواب ما رو بدید، چرا میخواد جواب ما رو بدید
که ما با دو مبنا داریم بحث میکنیم بر طبق مبنای شما که این روایت رو باید بپذیریم چون در کافی هست.
خب
با این مبنا این روایت ما فقط به مضمون روایت پرداختیم دیگه، به سند روایت نفر.
حالا من یک سوال دارم، شما در بین این 300 هزار روایتی که ما داریم 100 تا حدیث ضعیف بیشتر میتونید پیدا بکنید؟ اصلا این روایت در این دور و زمان آنچنان کاربردی داره؟
چرا کاربرد نداره؟ چرا شما فکر می‌کنید آقا ضعیف که بالاتر در روات اصول کافی ما حتی راویه به اصطلاح مجهول روایتی که من جالبه ببینید این نکته که شما دارید میگید من واقعا برام جای تعجبه، حتی برای مرجحات از روایاتم که باشه کاری که علامه مجلسی کرده، شما کار علامه مجلسی میگید آقا برای جایی که میخواد ترجیح بده، علامه مجلسی نشسته یه اصول کافی به اون عظمت رو این همه وقت گذاشته روایاتش رو شهر زده در مرآت العقول، دونه دونه راویاش اومده بررسی کرده، آمده جایی که روایت مشکل داره آمده مطرح کرده. الان ملاحظه بفرمایید آقا این یک روایت، من فقط جلد یک چند تا نمونه آوردم، الحدیث و تاس اشعر اگه تصویر بتونه، الحدیث و تاس اشعر مجهولو بعد اومدن توضیح دادن، آمده روایت در اینجا آورده که الحدیث صابع و الاشرون
تصویرش هم اگر بزرگتر
بله مجهولون ففی بعض نسخ الحسن ابن خالد و هو ایزن مجهول و ظاهر الحسین کما فی العلل. این باز دو مرتبه یکی
دوباره حدیث بالاش هم گفتن
بله ضعیفون علال مشهور، دوباره بالایش هم ضعیفون، خب ضعیفون فی المشهور و قد مر الکلام فی، همه از حدیث 24 تا حدیث 27
ضعیفون هم
بله اینا ضعیفون. بعد جای دیگه الحدیث و سادس اشعر ضعیفون علال مشهور در باب دیگری، مرسل داره، نمیدونم مجهول داره، نظرات مختلف داره. ببینید اینجا میگه در رابطه با صحبتها تو مقدمه خودشون میگه قولهی بالآثار صحیحه استدل به الاخباریون علی جواز العمل به جمیع الاخبار الکافی و کون کلها صحیحه و ان الصحه عندهم غیر الصحه به اصطلاح المتاخرین و زعموا ان حکمهم بالصحه لا تقصر ان توثیق الشیخ او النجاشی او غیره ما رجال السند. میگه میگن که لازم نیست کفایت نمیکنه و میگه بعد لازم نیست، بعد ایشون میگه والحق عندي فی ان وجود الخبر فی امثال تلک الاصول المعتبره مما یورث الجواب مما یورس و جواز العمل بهی لکن لابد من الرجوع الى الاسانید لترجیح بعضها علی بعض. یعنی بنابر نظر علامه مجلسی، بنابر یک فرضی که بگیم آقا ما اون روایات کتب اربعه هم پذیرفتیم، اون روایات معتبر، باز هم به علم رجال نیاز داریم، باز هم علم رجال بدعت نیست، باز هم باید رجال بررسی بشود، منتها دو تا دیدگاه هستش، موثوق و سندی، موثوق و صدوری. افرادی مثل علامه مجلسی موثوق و صدوری هستن، یعنی همین که صدورشون از امام معصوم شو بشه جعلی نباشه این روایت رو مورد قبول قرار میدن، بعضی ها مثل مرحوم آتالازم خوبی موثوق و سندی هستن، این بررسی سند باید بشه. منتها باز عرض کردیم کسی که میگه بررسی سند باید بشه به این معنا نیستش که تا روایت دید ضعیفه روایت رو بذاره کنار، از قرینه های دیگه استفاده میکنه. علم رجال یه ابزاره، علم عالیه، یعنی این که یک ابزاری است برای اینکه ما دچار خطا نشویم، گرفتار خطا نشویم، اونها رو بدونیم. حتی اونجایی که جالب بعضی از آقایون آوردن، حالا من شروع کنم مطلب رو عرض میکنم، بعضی از آقایون گفتن ما چرا میریم روایت رو بررسی سندی میکنیم، باید بررسی بشه، به خاطر اینکه اونجایی که تو مرجحات که شما نمیدونم رفتین دیدین یا نه که باز مرجحات رو بعد بررسی بکنیم، اونجایی که تو مرجحات میگه آقا این اگر به اصطلاح موافق عامه بود مخالف عامه بود، یا اینکه راوی اگر عامی بود میبینه ها موافق عقیدش گفته یا خیر، اونجا باید بدونیم راوی عامی کیه، راوی سنی هستش یا شیعه است. خب اگه ندونیم راوی شیعه یا سنیه، به این مطلب که آقا موافق عقیدش و مخالف عقیدش داره نظر میده یا مطرح میکنه، دیگه ما دسترسی پیدا نمیکنیم. اونجایی که میگه آقا ما باید نمیدونم بر اساس اون چیزی مخالف اون چیزی که عامه گفتن بگیم، باید ما نظر عامه رو بدونیم بعد موافقش بگیم. پس بنابراین حد رجال یه حد اقل داره یه حد اکثر داره. حد اقل رجال مورد تایید همه است، حتی اخباری ها باید ازش استفاده کنن که اومدن چی کردن. یه حد اکثر هم داره که این حالا ما بریم سراغ سند یا نه. خب در این حال چیزی که الان مورد اشکال و گاهی تهمت و غیره هست، این که آقا اصلا شما علم رجال از کجا اختراعش کردید؟ از کجا درش آوردید؟ چرا رفتید سراغ رجال؟ این روایات روایت معتبر بود، چرا شما رفتید سراغ رجال؟ ما میگیم آقا اگر علامه مدرسی شما اجازه میدید، الان سوال، شما اجازه میدی علامه مدرسی رفته روایت رو میگه ضعیفون ضعیفان المشهور مجهول و مرسلان، اجازه میدی یا نه؟
ایشون که گفته ضعیفان، نه اینکه ما رد،
نه حالا به چه عنوان، نه اصل مطلب رو قبول داری شما؟
اصل مطلب غیر از این چیزی که
نه ببینید من اونو میگم الان، خودم اونو میگم که شما میخواید بگی اصل این که ایشون رفته این کارو کرده مورد تایید شما هستش، مرآت العقول مورد تایید شما هست یا خیر؟
آقا مرآت العقول چی؟ مگه ما خودمون اخباری ها، مگه ما خودمون کتاب رجال نداریم؟ مگر مرحوم نمازی شاهرودی کتاب مصدقات علم رجال آقای خوبی رو ننوشت؟
خب من دارم میگم نه، حالا الان این چیزی که الان به عنوان اخباری دارن مطرح میکنن، دارن علم رجال رو به عنوان چوبی بر سر اصولیین، حالا من میخوام از این بنچه اصلا کاری ندارم، شما قبول دارید الان میگه قبول داریم دیگه، درسته؟
اون حداقل دیدم که گفتید اونو ما قبول داریم.
خیلی خب. اجازه بدید من بگم، حداقل یعنی مرآت العقول رو قبول دارید، مصدقات علم رجال رو قبول دارید، موارد این چنینو قبول دارید، درسته؟ ما داریم میگیم چرا با اوکه تجر و با ایلا تجر، یعنی چرا شما که برید سراغ بررسی علم رجال به اون عنوانی که خودتون میگید مورد قبولتون هست، ولی اینکه به عنوان اینکه آقا ما یه روایت رو بگیم ضعیفون او ضعیفون علل مشهور بر اساس کلام علامه مجلسی، اما در این حال به روایت عمل میکنیم، کجا به کار ما میاد؟ اونجایی که شما میفهمید، جایی که تعارض میشه. این مطلب رو از کجا آوردید که این کار حجته و این کار درسته؟ و بعد از کجا آوردید که حالا اگه ما اینو پیشرفت کردیم، رفتیم جلوتر، آمدیم گفتیم که آقا علاوه بر اینی که در مرجعات استفاده میشه، یه جاهای دیگه هم استفاده میشه، ما سند رو میتونیم دقیق‌تر هم بررسی بکنیم، این هم از کجا؟ ضمن این که نهایتاً میرسیم به اون علم رجال حداقلی. ما میگیم آقا اصلا شما علم رجال رو همونقدر قبول دارین؟ خیلی خب، این به تقلید چه ربطی داره؟ یعنی شما باید منو توضیح بدید آقا این به تقلید چه ربطی داره؟ اصلا علم این، حالا شما ممکنه بگی آقا به تقلید ربطی نداره، منصفی، خدا خیرت بده. یه عده ای از این آقایون دارن میگن آقا با علم رجال اومدن تقلید رو دارن میزنن، اصلا اصل تقلید رو میگیم آقا بر فرض علم رجال همش بر اساس چی باشه که آقایون گفتن، حتی اون حداقلی هم قبول نداشته باشیم، میگیم آقا حداقلی علامه مجلسی و دیگران از اخباری ها هم اینها هم به اصطلاح نظر خود اینها بوده، ما کاری به کارش نداریم. اون به اصطلاح نهایت قصه در رابطه با علم رجال چه ارتباطی به علم اصول یا چه ارتباطی به اجتهاد و تقلید پیدا میکنه؟ تقلید سر جای خودش باید باشه. شما بفرمایید کوتاه بحث اون جریان پیدا کنه.
ببینید من نمیدونم چرا شما وقتی میخواهید با من صحبت بکنید میگید خب فلانی ها هم اینجوری میگن که با علم رجال مثلا دارن میان مراجع میکنن. آها شما هر وقت با اونا صحبت کردید از اونا بپرسید چرا این کارو میکنید. ما با علم رجال مراجع نمیکنیم. اولا که من گفتم که کوبیدن مراجع اینا رو من جایز نمیدونم اینها. اجازه بدید من اول نکته رو بگم. من هم امروز داشتم امشب داشتم خاتمه وسایل شیعه رو میخوندم. اونجا در فواید اثنا عشر مرحوم حرامولی عبارتی دارن میگن که این سند و اسنادی که ما میاریم برای اینه که طعن اهل تسنن در شیعه که میگن احادیث شیعه سند نداره مؤنن نیست و اینا اینها رد بشه. خب لذا میبینیم که مرحوم نمازی مصطفی علم رجال مینسته. یعنی ما از علم رجال چی رو استفاده میکنیم؟ اتصال سند، بیان تصحیفات. کما اینکه من خودم که داشتم کتاب الکافعه شیخ مفید تصحیح کردم، البته یک پروژه ناموفق بود، اونجا کلی از همین علم رجال استفاده کردم، اما نه به این معنی که حدیث ضعیف وقت سندش ضعیف بود. خب روایتش هم بذاریم کنار، همونی که شما گفتید وثوق سندی وثوق صدوری وثوق چی اونه بس. ما اونو ما اونقدر قبول داریم، اما این دیدگاهی که مثلا آقای خویی داره و الان خیلی از مراجع مثلا آقای محسنی هم که تو کشور ما بودن همینو نظرشون همین بود، دیدی که مشروطه بهار رو نوشت دیگه با اون نظری که آقای خویی داشتن 9 دهم بهار رو دور انداختن. این بدعته. آیا شما این قبول دارید یا نه
که بررسی بر اساس بررسی سندی بدعته؟
نه بر اینطور که بگیم وقتی سند ضعیف باشه روایت هم بذاریم دور، به قول شما بکوبیم به دیوار فضربو،
ما قبول ندارم. ما قبول نداریم اگر کسی این کارو میگید. هیچ کدوم حتی همینایی که موثوق سندی هستن مثل مرحوم آقای خویی، شما برید الان بگردید توی به اصطلاح کتابایی که ایشون دارن، درسایی که داشتن ایشون روایت بله اگر کسی همه روایاتی که ضعیف هست و کوبید به دیوار یا گذاشت کنار کامل هیچ جا استفاده نکرد، بله این مشکل داره، ما اینو قبول نداریم.
خیلی خوب،
اما این که بررسی کنی به ضعیف بودن برسی قرائن دیگر رو هم ببینی، بله اینها با یه دقت دیگری بررسی میکنن، اونا با یه دقت کمتری بررسی میکنن، مثلا در باب تعارضات میرن، هر دو سراغ علم رجال میرن، هر دو دارن از یک سری اصطلاحات دارن استفاده میکنن. اگه اصطلاحات بده، هم مال اونا بده هم مال اینا بده. ضعیفون و ضعیفون علل مشهور تو کلام امام معصوم که نیومده علامه مجلسی استفاده کرده. این که میگم با اوکه تجرب با ایلا تجرب، بالاخره اصلش شما یه جایی میرسه به یه مدل برخورد. آقا یه نفر یه عالمی اشتباه کرده، روایات بهار اومده همه رو زده کنار. این که شما میگید این کاره بدعته، رفتن سراغ چیز، ما میگیم آقا اگر این مدل درست نیست دیگه. شما بگید آقا این کاره کلا بدعت، رفتن سراغ روایات علم رجال برای اینکه روایات رو، ما میگیم آقا بررسی بشه، اما نهایتا در فقه چند تا روایت ضعیف به دیوار کوبیده شده به خاطر این برای مردم بزرگتر. آقا شما برید نمونه بیارید، مثال بگید آقا مثلا 5000 تا فتوا داره آقای خویی، 3000 تاش روایت ضعیف و کوبیده به دیوار شده. این اگر نمی کوبید به دیوار چیز دیگه میشد.
یه نکته ای هم که هست آقای هاشمی، میدونید اصلا محل به قول معروف نزاع و بحث کجاست؟ محل نزاع و بحث اینجاست که جریان اصولی میگن آقا ما خلق الله یا باید در اصول دین در حوزه در فقه متبحر بشن تا بتوانن از احادیث احکام رو استنباط بکنن. یه جریانی در مقابلشه که میگه نه شما لازم نیست تقلید بکنی، ما چیزی در زندگی دینی و زیست اسلامی چیزی به عنوان مقلد و به عنوان مجتهد نداریم. شما میتونید برید خودتون به روایات مراجعه بکنید و هر اون چیزی که فهمیدید عمل بکنید. پس اینجاست که ما برای رسیدن به روایت و برای رسیدن به استنباط از اون روایت نیاز به یه سری علوم داریم. ما میگیم آقا یکیش اینی که شما بدونی این حدیثی که اصلا به شما رسیده، این متن عربی که شما داری بهش استناد میکنی، اصلا این حدیثه یا نه، جعلیه یا صحیحه. اگر صحیحه آیا مثلا در باب نماز که یک حدیثی داریم که نماز مثلا در رکوع به این گونه است، آیا روایت دیگه داریم خلاف این یا نه، یا مثلا با تک روایت ما میتونیم زندگی بکنیم. بحث اصلی اینجاست که شما میفرمایید ما یه عقلی و از علم رجال و اینکه سند حدیث رو بررسی بکنیم ببینیم آیا این حدیث اصلا درست جعلیه یا غیر جعلیه، این رو میگید قبول داریم. من میخوام توی بحث شما و استاد عباسی به اینجا برسیم که اصلا ما داریم سر چی بحث میکنیم. سر این که ما به مردم بگیم آقا شما این کتابو بردارید، این یه حدیثه، برو این حدیثو بخون. مثلا مثل ما یه کلیپ نشون دادیم از آقای اللهیاری که آقا همین مردم میخوان برن کربلا و بیان. خب آقا زیارت، چرا کربلا رو میگی؟ زیارت مکه رو بگو، حج رو بگو. تو حج چقدر ما احکام مختلف داریم، چقدر فرازهایی داریم که عمل کردن به یه قسمتش و عمل نکردن بهش کفاره داره. نمیدونم حج رو به هم میریزه، احرام رو به هم میریزه. خب اینی که دین رو انقدر دم دستی و ساده بخوایم بگیم، محل بحث اینجاست. اگه راجع به این مسئله و همون نکته‌ای که آقای عباسی گفتن که شما اصل این رو قبول دارید یا نه، این مدل دسترسی، این مدل عمل کردن.
ببینید در کتاب فواید طوسی مرحوم شیخ خور آملی اونجا یه عبارتی هست، یه بابیشون باز کردن، میگن که برای فقیه شدن یک سری پیش نیازهای ضروریه، مثل صرف، مثل نحو، مثل قرآن، مثل حالا یک شناختی از تاریخ و سیر و اینجور چیزها. در این هیچ شکی نیست، همون چیزی که شما خودتون گفتید، مثلا اصول ما متورم شد که این باعث میشه چی؟ فقیه 20 سال 30 سال عمرش رو تلف بکنه توی اصول، آخر سر چی؟ یک پیرمرد بنده خدا 60 ساله میشه که میاد روایات رو بخونه. این تورم بله قبول نداریم، رجال هم که گفتیم همون حد اقلی، اینها رو شما قبول بکنید ما هم قبول میکنیم اینها رو. بحث بلین که پیشنیاد بله، یعنی فکر ما میگیم تقلید رو قبول نداریم. من چند بار تو این برنامه گفتم تقلید المرخص داریم، ما خودمون کلی روایت داریم تقلید، ولی خب اون مفهومی که ما از تقلید و از این دست کو برداشت کردیم غیر از اون چیزی که اصولیان برداشت کردن. گفتیم یک اختلاف
آیه هاشمی دو تا شد، آیه هاشمی دو تا شد قصه. ببینید الان تا یه جاییش، تا یه جاییش با همدیگه همراهیم. شما میخوای بگی آقا اصول متورم شده، نمیدونم 30 سال بعد وقت بذارن فلان، به این چیزا انتقاد دارین؟ خب ما میگیم آقا باش اینا رو میشیم سرش صحبت میکنیم. اینا همه در دایره اصوله، یعنی در دایره اصولی بودن هست. اون تیکه دومی که شما میگید که حالا ما میگیم اصول داریم ولی با معنی اصول فرق میکنه، اینجا یه بحث دیگه است. یعنی اگر شما میخواییم بگید آقا اصول متورم شد زیاد میخونیم، نمیدونم فلان باید کمتر بخونیم چه بخونیم، خب اینا همه قبول. ولی اگر میخواییم بگیم که محل بعدش میگید که اصلا معنی اصولی که ما میگیم با اصول شما فرق میکنه، اینجا دیگه راهمون جدا میشه. یعنی اینجا دیگه یه دوراهیه که ما از این طرف میریم شما از اون طرف میرید، فرق میکنه، با هم داریم میریم. شما میگی آقا چرا این لباسو پوشیدی، چرا این کارو انجام دادی، چرا داریم مثلا سوار اتوبوسیم بیا با سواری بریم. ولی اصلا مسیر یه جای اون قسمت اولش درست. اگه شما میگید فقط ما میگیم علم رجال حداقلی، اصولم متورم شده فلان، ولی اون اصولی که شما میگید مرحله بعدش که گفتید که حالا معنی اصول اصلا فرق میکنه، اینجا میشه اول کلام. اگه معنی اصول فرق میکنه، یعنی شما میگید تقلید داریم ولی تقلید نه از این مثلا مجتهد، یه مجتهد دیگه
بله.
و یه مدل دیگه، این حرفا شما میخواییم یه سوم حرفاشو بریزین دور، فتواهاشو، به خاطر اینکه این فتواهاش مخالف قرآن و نمیدونم روایت و ایناست، همه اصلا اینو نمیخواد قبول، این میشه یه حرف دیگه. و اون وقت شما بعد یه مدل به ما ارائه بدید که آقا الان اون اخباری اگه شما بگید این اصول بدعته، خب دقیقاً این کلام همون کلام، آقا این اصول بدعته اون اصول هم بدعته. یعنی باز دوباره آقا کی گفته که اصولی که آقا شیخ الرامولی میگه حجت علی اطلاق درسته؟
چون روایت
ببینید روایت باز دوباره برداشت از روایته، گلچین کردن از روایته،
نفس روایت آجا آقا روایت داره.
ببینید همون انتخاب روایت، خود انتخاب روایت از بین صد تا روایت،
خود اهل بیت گفتن چیا میشن روایت اصولی.
ببینید اون روایت اصولی رو ازش میخواد یه برداشتی بکنه فتوا بده؟
خب بله،
خیلی خوب، این میشه اجتهاد دیگه، بعد از اون برداشت بکنه فتوا بده.
اجتهاد به معنی صحیح.
ببینید تو همه یعنی فتواهاش، خب فرقش دیگه، فرق دیگه چیه؟ شما بگو فرق دیگه چیه؟
اجتهاد یعنی به این معنی که شما فروع رو بیاید از اصول استخراج میکنید، اینو که همه اخباری این قبول دارن. حالا شاید در اون اخباری اینی که شما تو فضای مجازی باشون حرف میزنید اونا شاید قبول ندارن.
خب همه قبول دارن، همه قبول دارن. اون جای محل افتراقش هم شما بگو،
اونجا شما برید از اونا بپرسید که اون حرف حسابشون چیه.
نه نه میگم اختلافش، شما الان به عنوان یه اخباری اصیل، نه نو اخباری فضای مجازی که اون مدلی برخورد میکنه، الان شما بگو تا اینجا رو اومدید میگید آقا فروع داریم، در مثلا اصولی داریم، از این اصول فرع رو استنباط میکنیم فتوا میدیم. حالا الان محل افتراق که شما میگید آقا ما این علمای اصولی رو قبول نداریم، اخباری رو قبول داریم، فرق این دوتا الان اینجا چیه؟ چرا اینا بدعت گذارن یا مثلا کار بدعتی، اهل بدعت میشن ولی اینها اهل ثواب میشن از نظر شما؟
بله، حالا این بحث دیگه تکراری شد، چون من هم اوائلم اینو گفتم، فرق صاحب الدرر النجفیه مرحوم شیخ یوسف بهرانی اونجا توضیح دادن، گفتن که فرق ما با اصولیون در چند چیز، از جمله مهمترینش اینه که ما انحصار استنباط رو در قرآن و سنت می‌بینیم. ما میگیم که استنباط فقط باید قرآن و سنت باشه ولا غیر، این مهمترین اصلشه، برخلاف اصولیون که مثلا اجماع رو وارد کردن. حالا شما میگید اجماع مختلفون فیه، چه میدونم شهرت رو قبول کردن، یک سری اصول عامه رو قبول کردن، با اصول میان مثلا روایت، مثلا یک روایت امام تصریح کرده، آقایین به اصول میگیرن و مجملش میکنن، اینجور مسائل، اینها رو قبول نداریم. گفتیم اجتهاد به معنی صحیحش یعنی استخراج فروع از اصول، اینها رو ما قبول داریم. خب شیوه فرق میکنه،
خب شیوه فهم میکنه. الان مردم از کجا باید بفهمن؟ دو سه تا نکته، یکی که مردم از کجا باید بفهمن که این عالم مثلا اجتهاد از فرع از اصلش به این شیوه است، اون به این شیوه است، چون تو خود اصولیون هم کسی داریم آقا میگه اجتهاد رو قبول ندارم، شهرت فتوایی رو قبول ندارم، اون میگه من مثلا اجماع رو قبول دارم، شهرت فتوایی رو قبول ندارم، تو خود اینا متفاوت هست. ما الان تو خود مراجع و مرجعی داریم که موثوق و صدوری هستش، در این حال مرجع تقلید هم هستش. خب الان وقتی میگید آقا اخباری، آدم ها فهم میکنن که الان باید یه چیز دیگه ای باشه، الان تو حوزه این چیز نیست.
بله. محل بحث اینجا با جناب آقای هاشمی این است که راجب اجتهاد و تقلید که موضوع برنامه است، ما همه این مباحث رو داریم انجام میدیم و حالا در این برنامه که مثلا اختصاصا به موضوع علم رجال داریم میپردازیم، یا برنامه های دیگه که موضوعات هر کدوم موضوع خاص خودش رو داشته، ما داریم تمام این سیر رو در این چند ماه که در خدمت شما هستیم داریم بررسی میکنیم تا به این نکته برسیم که آقا دو طیف وجود دارد. یک طیف میگن آقا شما در دین یا باید مجتهد باشی خودت بتونی احکام رو از روایت استنباط بکنی، یا اگر مجتهد نیستی حالا با اصول متورم 30 سال با اصول غیر متورم باید یه 10-15 سال حداقل درس بخونی تا بتونی این رو به حکم برسی، یا اگر این نیست باید تقلید بکنی از یک مجتهدی. خب یک عده ای شما میفرمایید من از اون طیف نیستم، حالا این طیف فضای مجازی یا آقای دیگه که قبلا شبکه داشتن و خلاصه تو این فضا کار میکنن، اینا میگن شما لازم نیست از کسی تقلید بکنی، شما میتونی خودت بری یه کتاب ورداری روایت بخونی به روایت عمل بکنی. همه بحث اینجاست جناب آقای هاشمی، بحث اجتهاد و تقلید. شما میگی یه قسمتش رو قبول داره، میگیش قبول داره، میگیش قبول ندارم. خب در مقابل کسانی که میگن شما با برداشتن یک کتاب و خواندن یک روایت میتونید به نمازتون، به روزتون، به سایر احکام و اعتقاداتتون برسید، شما اون بحث علم رجالی یا مباحثی که دارید من از به حاج آقا عرض کردم، ما باید همه اینا رو ذیل این بحث اجتهاد و تقلید ببینیم. آیا این حرفی که شما دارید میزنید داره پوان میده، امتیاز میده به اون طرف که شما برید کتاب بردارید خودتون یه روایت بخونید و عمل بکنید، یا این حرفی که شما دارید میزنید، این استدلالی که دارید شما میکنید، امتیاز میده به این طرف که شما باید یا مجتهد باشید یا مقلد، حتی یه شق سوم هم داره دیگه، باید محتاط باشید، اهل ورع و احتیاط باشید، که خب اون پدر آدمو در میاره. بله. اون که دست نیافتنیه، که شما مثلا اگر شک داری که نماز رو شکسته بخونی یا کامل بخونی، هم شکسته بخونی هم تمام بخونی، اونجوری که هیچ کدومون علی‌الظاهر حالا بی احترامی نمی کنه، ولی خب واقعا خیلی حالش رو ندارن، اصلا در توانش نیست،
حالش رو ندارن که نمیتونیم یه بچه جمع شما پیدا بکنیم. حالا
من به عرضم به خدمت تو، من به مباحثی که شما میگید، به حرفایی که شما میزنید، من احترام میذارم، خب اون یه نوع نگرش دینیه، اما همه بحث اینجاست، کاری که ما میکنیم و حرفی که ما میزنیم در دنیای امروز در فضای مجازی، این همه حرف دارن بر علیه دین، بر علیه مرجعیت، یا آقای میاد میگه تقلید کار میمونه، نمیدونم این همه بی احترامیه که داره به حوزه میشه، به نهاد مرجعیت میشه، به دین میشه، به احکام میشه، مناسک دینی رو مسخره میکنن، به راحتی احکام دینی رو به سخره میگیرن. ما تو این فضا کاری که میکنیم آیا کمک کردن و امتیاز دادن به اون قشر است یا به این قشر؟ عرض من این بود.
ببینید بحثر اینه که کل جریان تشیع که فقط اصولیون و نو اخباریون نیستن، که اخباریین هم هستن، مرحوم شیخ خور آملی، ما اتفاقا اخباری اصل ایشون رو میدونیم، ایشون رو شیخ اخباری اصل میدونیم. شما یک عبارت خیلی جالب رو گفتید که یک تک روایتی رو ما بگیریم، من میخوام یک روایتی رو بخونم برای شما. حالا البته من چون
آقای هاشمی فقط ما تماس دیگه هم داریم، اگر بله. مختصر کنید و حالا ان شاء الله ما بله. که در خدمت شما همیشه هستیم.
بله اهل بیت فرمودن که اصحاب و روایه نباشید، اصحاب و روایات باشید. این یعنی چی؟ یعنی تفقهی لازمه. حالا این تفقه ما چطور باید بهش برسیم؟ اینجا از اینجا اختلاف با اصولیون ما اختلاف ما با اصولیون شروع میشه. این ما گفتیم اختلاف ما با اصولیون در مبناست، نه در اصل اجتهاد و تقلید. من میگم اگر اینجوری شما لطف بفرمایید، همین آقایانی که کلیپشون رو نشون میدید، اینها رو میگید که از اساس مثلا تقلید رو قبول ندارن، همینا رو بگید باشون تماس بگیرید، بگید آقا پاشو بیا شبکه با شما صحبت بکنن، اینقدر ما رو با اینا یکاسه ندونید. این پیشنهاد خیلی خوب نیست.
شما بزرگواری دایی هاشمی، ما نه ما چیز نمیکنیم، همه رو به قول معروف نمیگیم همه این همان، یا این از هم بیانی که شما توی برنامه دارید و عرضم به خدمتتون که هم دقتی که در مباحث دارید این کاملا روشنه. بین کسی که میاد به راحتی مثلا توی لایو یا جایی به راحتی هر چی دلش میخواد بگه، با کسی که وقتی میخواد مطلبی نقل کنه از روی کتاب میخونه با ذکر منبع و سند و اینا، این کاملا آشکاره. خیلی ممنون و متشکر.
خواهش میکنم، ولی اجازه بدید من هفته بعدی که اومدم یک چند نمونه از این
حتما، ما که برنامه‌مون همیشه در اختیار شما سایه هاشمی.
بله زنده باشید. من برم هفته بعدی برای شما چند مورد از این
خطایی رو بیارم که مخالف بوده. مطالبی که میارید که ما که همیشه پذیرای شما هستیم، فقط به اون اصل بحثی که من عرض کردم خدمتتون خواهش میکنم به اونم عنایتی داشته باشید. خیلی ممنون و متشکر. خدا حافظ.
خیلی ممنون، تشکر. خدا.
آقای شیری از تالش، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. جناب آقای شیری از تالش، سلام علیکم.
سلام عرض کردم خدمت شما حاجی جان.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید آقا.
ما قربان برم حاجی جان، از سمت تالش مثلا بهتون دارم میشم حاجی.
چه جای خوبی، خدا خیرتون بده، انشالله در خدمتون هست. بفرمایید، صدای شما رو داریم آقای شیری.
در ارتباط و مرقی تقلید اینا من کار ندارم. آره
جناب آقای شیری،
عکسش میخوام نشونه بدم، عکسش ببینی
آقای شیری
جان
اگر لطف کنید با ما فقط از طریق گوشه تلفن صحبت کنید، صدا گیرنده تون رو ببندید.
بله جانم.
حالا بفرمایید. الو
گیرنده رو ببندم؟
صدای گیرنده رو ببندید، با ما از طریق تلفن صحبت کنید.
باشه شد گیرنده رو ببند. حاجی بسرم 38 سال داشت، در ارتباط با یه درگیری جان.
دوستان صدای های شیری قطع و وصل میشه، اگه لطف کنید یک بار دیگه بگیرید. اگر دوستان و تفهمان لطف کنن، ما این برنامه میخواستیم یک دوتا کلیپ نمایش بدیم و توضیحاتی از آقای عباسی داشتن، یکی از اون کلیپ ها رو برای ما نمایش بدین. حالا هر وقت اگر مجدد تماس پس شد ما در خدمت جناب آقای شیری خواهیم بود.
علامه حلی برای اولین بار در تاریخ تشیع مطرح میشه که جواز شما ندارید به میت رجوع کنید. خب معلومه، شما تصور کنید خودمون رو بذاریم جای علامه حلی، اصلا افراد بهش من علامه حلی رجوع نمی کنن. خب همه کتب مشخصه، ما که مثل سنی ها نیستیم. از اون طرف علامه حلی میبینه که سنی ها دارن میرن به فخر رازی رجوع میکنن و اینها برای خودشون دفتر و دستکی دارن. از این طرف میبینه که خب بازار طرف ما کساد هست. چرا؟ چون همه میرن کتب شیخ طوسی رو میخونن.
خیلی ممنون و متشکر. این تایم برنامه تایم طولانی شد، ما نتونستیم میان برنامه بریم و حالا چند تا تماس باشیم. امیدوارم که برنامه خسته کننده نبوده باشه، برای خود من که این گونه نبود. ما دوست داریم که بینندگان در برنامه مشارکت داشته باشن و بتونیم بحث‌های چالشی و خوبی رو انشاءالله تقدیمتون بکنیم. حاج آقا بفرمایید.
بله، ایشون در این کلیپی که ما ازشون پخش کردیم بحثی رو در تو علامه حلی مطرح کردن. ببینید نحوه بیان به نظر ما مهمه. اون نکته که شما گفتید در صحبت با آقای هاشمی که ما باید ببینیم خروجی کلام ما به چه سمتی سرریز داره. من الان اینو متوجه نشدم که در عمل، در واقع، در خارج الان مردم میخوان تقلید بکنن، آقای هاشمی هم تقلید و قبول داره، خب سراغ کی برن درسته؟ اشکالات ایشون اشکالات داخل حوزویه، اشکالاتشون داخل علمه،
داخل بحث علمیه، تقلیده.
بله، اختلاف دیدگاه های مثلا پزشکان در رشته مغز و اعصاب، این که کف جامعه نمیاد که بحث بشه، که مردم گیرن خیلی خوب، حالا ما الان پزشک مغز و اعصاب کیو انتخاب کنیم؟ نه هیچی، شما کارتون رو بکنید، ما هم داریم دعوا. آقا این دعوا اگر اومد تو جامعه بعد مردم متشتت میشن. حالا این آقا در این کلیپش اینطور صحبت میکنه، ما البته امید هدایت برای همه داریم، آرزوی هدایت و رفتن به قول معروف به سمت حقیقت رو برای همه داریم، انشالله که ایشون متعمد نیست، ولی مدل صحبت کردن آقا علامه هلی رو میدونیم کیه، فخر تشیع علامه هلیه، یعنی دقیقاً جایی که علامه هلی ایستاده نقطه مقابل او ابن تیمیه حرانی که امروز به عنوان بنیانگذار فکری وهابیت هست.
اصلا تو اون دوره مهم تاریخی بله، کتابای این همه مجاهدت ببینید. هایی که ایشون داشتن
بله، منهاج الکرامه ایشون رو ببینید که 500 صفحه 400-500 صفحه است با تحقیق و شرح و نمیدونم اینایی که الان چاپ شده، و اون طرف ابن تیمیه میاد 10 جلد کتاب منهاج السنه رو مینویسه. حالا وقت واقعا جزای این عالم این هست، شمایی که میگی من پدر بزرگم رو اسمشو نمیدونم، شما میای به راحتی در رابطه با علامه هلی قرن 7 و 8 هجری قمری میگی بله ایشون دید اون طرف کاسبی هست، اون طرف مردم دارن به فخر رازی مراجعه میکنن، این طرف کاسبی کساده، این طرف کسی مراجعه نمیکنه، اومد علم اصول آ مردم این طرف به کتب شیخ طوسی دارن همه مراجعه میکنن، نمیای بگی کتب شیخ طوسی اگر مردم مراجعه میکردن، مردم که مراجعه نمیکردن، علمای بعد از شیخ طوسی تا یکی دو قرن مراجعه میکردن، نه علتش این بود که همه مقلد شیخ طوسی بودن، چون کلمات علمی ایشون کلمات علمی قوی بود، قدرتمند بود، همون بحث میشد، و الا چرا مردم زمان شیخ طوسی به جای اینکه به کلام مثلا شیخ صدوق مراجعه بکنن داشتن به شیخ طوسی مراجعه میکردن؟ چرا اومدن تهذیب و استبصار رو نوشتن؟ خب چرا اصلا خود شیخ طوسی نگو مردم ملا یزور الفقیه هست دیگه، برید بخونید فتواتون از او بگیرید؟ اگه اینطور باشه اصلا هیچ عالمی نباید هیچ کاری انجام بده دیگه، چون آقا گذشته هست. ببینید آخه این واقعا من اگر اینجا بوی اهانت از این کلام برداشت بکنم، واقعا اومدم کلامشون رو تختی کردم، دارم غیر منصفانه صحبت میکنم. خب به این روشنی ایشون داره تو کلیپش مردمی که نمیدونن نمیشناسن احیانا فاصله با فضای علمی و دینی دارن، بله یه عالمی بوده قرن 7 و 8، این عالم دیده آقا اون ور اون عالم سنی بازارش خیلی رونق، اصلا زشته به خدا این حرفا رو داریم میزنیم، اون رونق داره بازارش، این ور بازار کساد، گفته که نه دیگه حق ندارید کتاب شیخ طوسی رو بخونید، بیاد کتاب منو بخونید، تقلید از مرد. آقا حرف علمی میخوای بزنی، میخوای نقد بکنی، نقد بکن.
اینجا اون چیز دیگه قشنگ رفتن از مرز نقد و بیان علمی به سمت تخریب و اهانت و تمسخر و
بله، یعنی شما
پا گذاشتن اون بر مرزه،
دقیقا تهمته. آقا شما یه عالمی که همه یه زندگیش وقف این بود، آقا ابن تیمیه حرانی کلمه کلمه کتاب او رو خونده، گفته قال الرافضی، یه پاراگراف آورده ابن مطهر هلی رو برگردونده علیاذ بالله ابن المنجس کرده به خاطر اداوتی که با او داشته، چون اون مدافع امیرالمومنینه، بعد تو راحت میای یه عالم اینجوری مدافع امیرالمومنین میگی آقا کاسبی کساد بود، کسی نمیومد سر بزنه، نمیدونم کسی نمیومد پول بده، نمیدونم فلان، اومدن اینجوری درست کردن و این اتهام رو به یه عالم مطرح میکنه.
خیلی ممنون و متشکر. بس هنوز ادامه داشت، متاسفانه وقت برنامه امشب به پایان رسید. خیلی ممنون که ما رو تماشا کردید. قسمت‌های قبلی رو میتونید و باقی مباحث رو در سایت شبکه جهانی هست ولی عصر ببینید. ما منتظر نظرات، پیام‌ها و پیشنهادات شما برای برنامه عصر ایمان هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته. عشیرته
ابو صالح.